برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و همچنین به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید. همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما میتونید در هر گوشه و کنار ایران پهناور که باشید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو نظرهای خودتون رو به اطلاع ما برسونید. بیقاب بینقاب برنامه ایست که تو این فرصت برای شما آماده شده که میشنوید.
بیقاب بینقاب بررسی اهداف و ابزارهای غرب در تهاجم به نهاد خانواده ایرانی. اهمیت زن و خانواده به اندازه ایست که در جنگ نرم تمرکز دشمن بر روی بی‌اعتبار کردن این دو است، به گونه‌ای که محور ابری غربی تلاش می‌کنند با معرفی زن به مثابه یک کالا و به عبارتی جا انداختن تبعیض جنسیتی، جایگاه آرامش بخش خانواده را بی اعتبار کنند و حریم امن آن را از بین ببرند. ازدواج های سفید، تربیت زنان بی بند و بار، زیر سوال بردن حجاب، کشاندن جوانان به سمت آلودگی های جنسی و از همه مهمتر جلوگیری از حرکت جوانان به سمت تشکیل خانواده برنامه دشمن در حوزه جنگ نرم است. روی کردی که نشان دهنده تلاش لیبرالیسم برای ایجاد امپریالیسم فرهنگی در دنیا است. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. غرب و تفکر سلطه با درک و شناخت دقیق اهمیت موضوع خانواده به خوبی دریافتند که امروزه آنچه سبب شده است حکومت اسلامی ایران استحکام داشته باشند و در طول زمانیز گسترش بیشتر یابد، انسجام خانواده است که مرکز ثقل فرهنگ اسلامی است. بنابراین استعمارگران برای از بین بردن فرهنگ اسلامی به حریم خانواده هجوم آوردند. در واقع در اختیار گرفتن قولهای رسانه‌ای به دنبال بلعیدن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعه اسلامی هستند. آنها برای نیل به این امر بیشترین تمرکز خود را روی خانواده گذاشتند و با استفاده از شبکه های ماهواره‌ای و اینترنتی و پخش فیلم های مستجن کانون خانواده را آماج حملات خود قرار دادند.
محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی.
از نظر جامعه شناسان خانواده کوچکترین نهاد و اساسی‌ترین نهاد جامعه است. خب در این رابطه تمام اتفاقاتی در جامعه میخواد بیفته در این سلول هوشمند رخ میده. یعنی شما تصور کنید تمام کارکردهای عاطفی، کارکردهای اقتصادی، کارکردهای تربیتی، کارکردهایی که در رابطه با بحث جسمانی فرد تمام تو خانواده اتفاق میفته. خب خانواده ایرانی یکی از نمونه ها و الگوهایی هست که در دنیا بوده، بی‌نظیرترین هاست توی دنیا. یعنی جامعه ایرانی نسبت به خانواده خیلی حساسیت داره. حالا در این فضا شما وقتی نگاه میکنید امن‌ترین جا خانواده، مطمئن‌ترین جا برای تأمین نیاز و خانواده. شما نگاه کنید بین ما بسن میگید دلت تنگ شده برم پیش پدر مادر هست. اما اینو ما در جاهایی نمیدونیم و یکی از دلایل استحکام و ساختار قوی که جامعه ما داره رو خانواده. حالا فرد الان نقطه اساسی رو پیدا کرده، اگر بتونه خانواده ایرانی رو بزنه و از هم بپاشونه، خب اتفاقی که میفته چیه؟ همون نقطه‌ای که الان قبل درش قرار داره، یعنی تنهایی فرد وجود داره که عدم تأمین نیازهای فرد، عدم امنیت فرد، تأمین نشده نیازهای جسمی، نیازهای روحی، روانی، عاطفی، تربیتی، دینی، اینو الان تو کار ما نداریم. به نحوی ما شما شنیده باشیم توی انگلستان یک وزارت تنهایی گذاشتن. چی؟ وزارت تنهایی. چرا؟ فرد تنهاست. ولی ما نه، که ایران خیلی با هم هستیم، خواهر، برادر، پدر، مادر، و یه نعمته. من ضمن تعظیم در مقابل پدر و مادرهای ایرانی، آقا پسرها و دختر خودمان، من دارم درس پس میدم. این نعمتی که خدا به ما داده، اینو از دست ندیم. ببین تو قرآن هم میگه ما زن رو آفریدیم تا مرد در کنار اون لتسکنوا الیها، که شما آرامش بگیرید. و مرکز این نهاد از زن، مادر و جنس زن به عنوان مرکز آرامش. و در کنار مادر دختر، یعنی وقتی مادر نیست دختر تو خونه باشه، باید اون آرامش هست. یعنی این نهاد با تمام اهمیتی که داره روی سر زن میگرده، که زن میگم اهم از مادرها، مثلا مادر، دختر، مادر، زن، مثلا اینجوری ها، خود همسر، اینا با این نقشی که دارن ایفا میکنن به جامعه آرامش میدن. در کل غرب میخواد این آرامش رو از جامعه ایرانی بگیره با زدن خانواده. حالا چی؟ رسانه آسان‌ترین، راحت‌ترین و زود در دسترس‌ترین پیام رسانه. یعنی شما ببینید ما برای اینکه پیام هم دریافت کنیم از جایی، یا باید مطالعه کنیم یا باید پژوهش کنیم دیگه، باید کار سختیه. اما رسانه خیلی راحته و ابزارش هم در دسترس هم هست. یعنی ببینید تلفن همراه، ماهواره، رادیو، تلویزیون، اینا رسانه‌هایی که زود رسترین پیام رسان هستن. طرف توی خونه نشسته تلویزیون روشن میکنه، طرف توی مثلا تو ماشین نشسته، تو مترو نشسته موبایلش روشن، و به راحتی پیام در دسترس قرار میگیره. چرا از رسانه استفاده نکنیم؟ که نمیاد کتاب بنویسه، کتاب یه پیام بده. ما اون چیزی که زود هضم میشه، زود در دسترس قرار میگیره، رسانه است. برای همین از ابزار رسانه استفاده میکنن، و اونم رسانه های دیجیتال، رسانه دیجیتال و رسانه روز. مثلا بس کنم اما میگم این شبکه های مجازی و حوزه از فرد که ماهواره و تلفن همواره که موضوع بسیار مهمیه. شما دقت بفهمید مردم که مترو که نشستن، سرشون تو کتاب، سرشون تو موبایله. مردم تو خونه که میشینن تلویزیون روشن و کتاب دستشون میگیرن. برای این رسانه چون راحته، مردم به راحتی باش تماس برقرار کردن و گرفتن در مورد عقیده بشن.
جهان غرب با شناسایی دقیق کارکردها و نقش خانواده در پیشبرد فرهنگ اسلامی سعی دارند از راه‌های گوناگون این کارکردها را از میان برده و خراب کنند. تلاش برای رایج کردن کلمه آزادی، زیر سوال بردن اصول خانواده‌های ایرانی در قومیت‌های گوناگون، تلاش برای برانگیختن زنان با استفاده از مطرح کردن بحث برابری زنان و مردان، الغای محدود کردن زن بر اثر تعهد پذیری زنان در خانواده و زیر سوال بردن جایگاه مادر، از جمله موضوعاتی است که به وضوح در جامعه ایرانی در حال مخابره و بازنشر است. در پروتکل شماره 10 حکمای صهیونیست آمده است: ما حیات خانواده را در ملت‌ها از بین می‌بریم و اهمیت تربیتی و اخلاقی آن را نابود می‌سازیم. صهیونیست ها با استفاده از رسانه‌های گوناگون و به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و با روش‌های مختلف به دنبال برهم زدن کانون خانواده در تفکر اسلامی هستند.
مسعود بصیری، کارشناس سیاسی:
همونطور که مطلعید، یکی از تکنیک‌های خیلی جدی که رسانه‌های غربی بهش بها میدن برای اینکه بتونن دعایه نفوذ خودشون رو در کشورهای مختلف افزایش بدن، وابسته کردن خانواده ها به فرهنگ غربی هست که در نتیجه اون از دستاوردهای خودشون غافل شده، دوچار یأس و ناامیدی نسبت به عملکرد دولت و نظام خودشون میشه و به دلیل ناامیدی از اصلاح امور تمایل به کشورهای قدرتمندتر جهان به لحاظ در واقع نظامی و اقتصادی پیدا میکنن. در کشور ما به همین شکل هست، به خصوص چون مردم ایران بنیانهای خانواده با فرهنگهای مختلف که البته دارن، حتی اقلیتهای دینی در کشور ما، بنیانهای خانواده و شیوه اداره خانواده به شکل سنتی اون براشون خیلی قابل احترام و قابل و دارای ارزش هست. به همین دلیل غربی ها تلاش میکنن این سنت های دیرینه و پابرجا و آزموده شده که تونسته سالها خانواده ایرانی رو حفظ کنه به عنوان یک قانون جدی در واقع شکل‌دهی اجتماع، غربی ها تلاش میکنن این رو متزلزل کنن. تزلزلش هم به این شکل هست که به هر نحو ممکن ساختارهای قابل قبول و ساختارهای پذیرفته شده اون رو که احترام به پدر و مادر، احترام به بزرگتر و همچنین تعصب و غیرت دینی و غیرت ملی نسبت به قانون و بنیان خانواده هست، اینها رو در واقع غربی ها تلاش میکنن از بین ببرن. اگر ساختار خانواده در کشور ما از بین بره، در کلان اون ساختارهای اجتماعی دیگه هم در اشکال سیاسی اجتماعی خودش از بین میره و فرد دچار یک تنهایی و سرخوردگی میشه که در نهایت مجبور میشه به دامن قانونهای اجتماعی ساخته شده توسط رسانه‌های غربی یا جامعه غربی پناه ببره، مثل گنگ‌ها یا در واقع گروهک‌های تبهکار که در غرب و بسیار از کشورهای غربی الان اینها یک ساختار جدی پیدا کردن برای پناه دادن به بی‌پناهانی که از خانواده جدا شدن، یا گروه‌های در واقع بی‌سرانجام ورزشی، حتی مثلا دسته‌های دستجات ورزشی که طرفدار یه باشگاه هستن و در مقابل باشگاه‌های دیگه اگر دیده باشید دچار درگیری‌های جدی میشن. اینا ارزش‌های ساختاری مثل پدر و مادر، حکمرانی پدر، توجه به مادر به عنوان کانون مهر و محبت، اینها وجود نداره و بعد از مدتی جامعه دچار فروپاشی میشه. همون اتفاقی که الان البته در غرب افتاده، غربی ها و دولت مداران غربی برای اینکه مردم اعتراض کمتری نسبت به دولت مرکزی داشته باشن و همینطور از شکل گیری اعتراضات اجتماعی جلوگیری کنن، قانون خانواده رو تقریبا از بین بردن و الگوهای کاذب برای اونا ساختن که از جمله مثل همین در واقع بازیگران سینما و حالا ستاره های مختلف، حالا امروز بیشتر جای خودشون رو به سلبریتی ها یا اون در واقع مشهورین در واقع فضای مجازی و رسانه دادن.
در برای بازنمایی رسانه‌ای از زن در دنیای غرب، اگر به آمار و ارقام تجاوز و آزار زنان در کشورهای غربی نگاهی بیندازی، متوجه خواهیم شد ظلم به زن و تحقیر او به عنوان شهروند درجه دو همچنان ادامه دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون، آمریکا در بین 10 کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد، رتبه‌ای که در حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مانده است. طبق گزارش مرکز شمارش خودکشی در انگلستان که اطلاعات مربوط به خشونت مردان علیه زنان را جمع‌آوری می‌کند، در 10 سال منتهی به 2018 1425 زن در انگلستان کشته شدند. این آمار به معنای آن است که تقریباً در هر 3 روز یک زن در انگلستان به قتل رسیده است. و بررسی ها نشان می دهند 57% زنان مقتول از سوی فردی آشنا به قتل رسیدند که در اغلب موارد قتل نامزد یا نامزد سابق آنها بوده است. این آمار در مورد مردانی که به قتل رسیدند 39% بوده است. در سایر کشورهای اروپایی هم زنان وضعیت بهتری ندارند. این تنها یک برش از ظلم و تأخیر شخصیت زن در دنیای غرب است. شیء انگاری و سوء استفاده از جاذبه های جنسی زنانه زنان را در دنیای غرب به ابزاری برای جلب مشتری بیشتر در نظام سرمایه‌داری تبدیل کرده و آنان را از محیط امن خانه و خانواده دور کرده تا بدترین تأخیرها علیه زنان شکل بگیرد.
دکتر زینب احقر، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
ابتدا باید به پیشینه جایگاه زن قبل از انقلاب اشاره کرد. زمانی که ما زن رو در عرضم به خدمت شما سینما در جامعه نگاه به زن رو به عنوان یک نگاه سوژگی یا حتی ابژگی جنسی میبینیم، حتی توی تبلیغات صدا و سیمای ملی وقت از زنان با عنوان جذابیت های جنسیشون به عنوان حتی فروش یک کالا عرضم به خدمت شما استفاده می شد. بعد از انقلاب و نگاه خود بنیانگذار کبیر انقلاب که جمله معروف دارن که مرد از دامن زن به معراج میره، باید این نکته رو مورد توجه قرار داد که گویا برگشتی و برگشتی اصیل بوده به مبانی اسلامی. مبانی اسلامی همان مبانی که پیامبر بزرگوار اسلام به زن در جامعه‌ای که زن کالا می‌شده، به عنوان کالا بهش نگاه می‌شده، شاید حتی دست به دست می‌شده و حالا مواردی از این دست مثل یک کالایی در عرب جاهلی محسوب می‌شده، اما پیامبر با نگاهی که به همسر خودشون، به دختر خودشون که حتی ایشون رو به عنوان مقام ام ابیها معرفی میکردن در جامعه، ما میبینیم که در شروع انقلاب و مبانی انقلاب بنا بود که یه همچین جایگاهی به زن برگردانده بشه، که خب بالاخره مصداق زیادی از این زنان رو ما زنانی که خودشون شهید شدن، کنشگر انقلاب بودن، مادران شهدا، همسران شهدا، زنان که به عنوان مددکار یا عرضم به خدمتتون خدمات مختلفی حتی به عنوان رزمنده در جنگ تحمیلی حضور داشتن. این یعنی این که نگاه انقلاب اسلامی برخلاف آن چیزی که غرب معرفی میکنه به زن نگاه پرده نشینی نیست، بلکه نگاه حضور اجتماعی است فارغ از جنسیت. یعنی اول به زن به عنوان انسان نگاه میکنه و بعد از اون جنسیت زن براش مسئله است، که البته خب حضور عفیفانه زن رو در اجتماع مطالبه میکنه. ما در مورد قسمت دوم سوال که چرا الگوی زن مسلمان و انقلاب اسلامی مورد هجوم غرب قرار گرفت، خب بالاخره به نظر من نیازه، یعنی توی یک جواب کوتاه نمیشه تبیین کرد. ابتدا باید ببینیم که زن در غرب خب تا همین چند، شاید کمتر از یک سده پیش، در جوامع مثل جوامع امریکا حق رأی نداشته یا خیلی از مسائل و عرضم به خدمتتون از حقوق اجتماعی برخوردار نبوده، ارث نمی برده و مسائلی از این دست. خب بالاخره قوانین اسلامی نسبت به زن قوانین بسیار مترقی تری هست تا حتی اون چیزی که فمینیست های غربی برش پافشاری میکنن. قوانین اسلام اگر به درستی فهم بشه، نگاه مردسالارانه ازش برداشته بشه، یعنی با عینک مردسالارانه بهش نگاه نشه، و درست بر اساس اون قانون گذاری بشه، همونطور که پیامبر و ائمه اطهار یعنی و قرآن دستوراتش رو در مورد زن داده، خب قاعدتا نگاه بسیار مترقی تری هست نسبت به زن، که حالا میشه بنیانهای اصیلش رو در موازین رهبری و همچنین فرمایشات امامین انقلاب دنبال کرد.
بازنمای غیر واقعی از وضعیت زن ایرانی و زن مسلمان در دیگر کشورهای دنیا، نگاه متعالی و ارزشمند اسلام و انقلاب اسلامی را نسبت به زن تحقیرآمیز معرفی کنند. هویت و جایگاه زن در دین مستقل تعریف شده، در این حال که زن یک حلقه اتصال در خانواده و در پیشبرد وظایف محوله خیش است و آن اصالت‌های هویتی زنانه که هیچگاه نادیده گرفته نمی‌شوند. اسلام مقام زن را در دو حیطه همسری و مادری بسیار مورد توجه قرار داده و از این دو جهت برای زنان جایگاه و منزلت ویژه‌ای ترسیم کرده است. بدین صورت که در نگاه اسلام خانواده منزلت و قداست خاصی دارند و از آنجا که زن مدیر خانواده به شمار می روند، بیشتری نقش را در این زمینه به خود اختصاص داده است. این در حالی است که غرب مردسالار و نظام سرمایه‌داری فقط به فکر بهره‌کشی جنسی و کاری از زنان است. به همین دلیل بیشترین امتیازات و ارزش را به مردان می دهد و فقط در شعار و ادعا و نه در واقعیت به دنبال آزادی زنان است. این نگاه لذت جویانه و بهره‌کشی غرب ضربه های اساسی به زنان وارد کرده و باید گفت که غرب به اصطلاح متمدن با این نگاه فقط حیثیت و جایگاه زن را نابود کرده است. یقیناً الگوی هویتی جدیدی که انقلاب اسلامی ایران برای زنان معرفی کرده تضاد جدی با الگوی غالب جهان یا همان الگوی زن غربی دارد و از این رو تقابل جدی دست نظر و در میدان عمل بین این دو الگو دیده می شود.
دکتر جواد یوسفی، پژوهشگر فضای مجازی و افاف و حجاب.
اون چیزی که جهان غرب تأکید داره برای به نمایش گذاشتن زن در جامعه ایرانی، یه نکته بسیار قابل توجه داره و اونم این هستش که میخواد بین زن ایرانی و زن مسلمان ایرانی یه تفاوتی به قائل بشه، که اصولا این رو با برخی از الگوهای اشتباهی که مربوط میشه به زمان طاغوت سر داره و برای مخاطبان و یا آن جامعه هدفی که متن نظرش هست به نمایش میذاره. تأکید در این هستش که معمولا رسانه‌های غربی این رو نمایش بدن که زنان مسلمان ایرانی، اونهایی که در قید و بند مباحث اعتقادی و شرعی عرض مذر مبارک که زنانی هستن که در خانه نشینن، فعالیت های اجتماعی ندارن و یا از لحاظ سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ اجتماعی و یا سواد فردی، حتی نوع تربیت فرزندان، تعامل با خانواده، تعامل با دیگران، عرض مذرتون اون اشرافیت و جامعیت رو ندارن. بعد واقعا اون چیزی که حالا میخوام به نمایش بگذارم هستش که زنان در ایران ممکنه تو این مباحث عرض و دارای اون رده اعتقادی یا رده پایبندی مباحث دینی رو ندارن، حالا با یک نمایش کاملا کاذب اونا رو خیلی فعال، خیلی شاداب یا کنشگر حوزه‌های مختلف اجتماعی نشون بدن. خب چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب رسانه‌های غربی روی موضوع خیلی تاکید داشتن و به نمایش گذاشتن این موضوع براشون یکی از اولویت‌ها بود. اما اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی افتاد، خب این اتفاق یه تغییرات عمده‌ای رو در این حوزه به وجود آورد. تغییرات عمده چه بود؟ ما در خود بطن جریانات انقلاب، یعنی در خود روندی که انقلاب داشت حادث می‌شد، دیدیم که برخی از زنان اتفاقاً طلایه‌دار و نقش رهبری در این حوزه را داشتن. این یه موضوع. در موضوع هشت سال دفاع ما
مقدس این موضوع با تقویت شد، یعنی خانم هایی که با رعایت اصول و موازین اسلامی که در پشت جبهه و چه حتی در برخی از مناطق عملیاتی در قالب امدادگر و در قالب نیروهای پشتیبانی از لحاظ امداد و درمان بلند انجام وظیفه میکردن و فعال بودن و اتفاقا در دوشادوش مردها و آقایون توی این زمینه داشتن کار میکردن. در حوزه بعدی، حوزه فرهنگ، حوزه عرض محضرتون اقدامات فرهنگی اهم از سینما و تلویزیون بود که ما شاهد این هستیم بعد از انقلاب اتفاق خانوم ها نه تنها فعالیت های حوزه فرهنگیشون کم نشد، بلکه در حوزه سینما و تلویزیون اتفاقا زن مسلمان محجبه فارغ از اون نگاه جنسیتی تونست نقش یک انسان رو با عنوان دارا بودن ارزش های والای انسانی ایفا بکنه و در بخش تحصیلات هم همینطور چندین برابر شدن زنان تحصیل کرده ما در بخش دانشگاهی، بلخص در بخش های تخصصی فرض بفرمایید مثل جامعه پزشکی، چندین برابر شدن بانوان ما در هیئت های علمی دانشگاه های مختلف، در تولید مقالات علمی، در تیم های مسابقات علمی. خب این چهره رو باز نشون داد که اتفاقا مقید بودن و متشرع بودن نه تنها مانعی نیست، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها میتونه کمک کننده به بانوان باشه، چون قطعا بانوان رو از نگاه و نوع تفکر جنسیتی کاملا اتفاقا دور میکنه. در ورزش هم همینطور، ما شاهد این هستیم که بعد از انقلاب، حالا بلخص توی این دو دهه اخیر، بانوان ورزشکار ما در انواع و مدل‌های مختلف ورزش‌ها در داخل کشور، در سطح منطقه، در آسیا و حتی در جهان دارن مقام بسیار خوب و ارزشمندی رو کسب می‌کنن.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهدا است. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی ندارید